صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم فما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراقيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. در زیل آیه قبل روایتی است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که در مکه مردی مسئله حج را از کسی سوال کرد. اون شخص گفت برو از خدمت جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه ما سوال کن. فانه قد نسب نفسه للناس، او خود را به عنوان امام مسلمین معرفی کرده است، پذیرفت. اون شخص آمد مسئله حج را از حضرت سؤال کرد، فرمود آری من خودم را برای تعلیم معارف الهی آماده کردم. بعد این آیه مبارک را قرائت کرد، اولئک الذین هدی الله فبهداهم مقتدی، یعنی شما موظفید به هدایت ما اقتدا کنید، که البته این تطبیق است و تطبیق به جا و موردی است. اقتدای به اهل بیت علیهم السلام مانند اقتدای به انبیای الهی است. اما مطلبی که مربوط به آیه و ما قدر الله قدره است، در قرآن کریم انسان‌ها را به تقوای نهایی دعوت کردم، فرمود واتقوا الله حق تقاته، چه این که در مسئله جهادم فرمودن جاهدوا فی الله حق جهاده. اما آیه تقوا و آیه جهاد که به حق و تقوا و حق الجهاد مقید شده است، در بخشای از قرآن کریم این حق تقوا معین شد، یعنی فتقوا الله ما استطعتم. بنابراین این سه مسئله، یکی درباره تقوا، یکی درباره جهاد، یکی درباره معرفت، معیارش مشخص خواهد شد. درباره تقوا که فرمود فتقوا الله حق تقاته، در سوره مبارکه تغابن اونجا مشخص فرمود که آیه 16 سوره تغابن فتقوا الله ما استطعتم، معلوم شد این که فرمود فتقوا الله حق تقاته نه یعنی اون مقدار که شایسته اتقای از خداست، چون مقدور کسی نیست، بلکه اون مقداری که مورد استطاعت شماست. درباره جهاد هم این چیه است، اگر فرمود جاهدوا فی الله حق جهاده، حق جهاد در راه خدا مقدور کسی نیست، ولی اون مقداری که مقدور است به عنوان مقدار استطاعت است، که آیه که درباره تقوا نازل شده است همون جهاد را تبیین میکند، یعنی جاهدوا فی الله ما استطعتم. از این دو جریان میشود جریان معرفت خدا را هم بررسی کرد. اگر فرمودند که خدا را بشناسید و یه عده‌ای رو مذمت فرمود که ما قدر الله قدره، یعنی شما خدا را به مقداری که استطاعت دارید بشناسید، تعظیم کنید و مانند آن. اگر این ما قدر الله به معنای ما وصف الله حق قدره، یعنی شما خدا را به مقداری که مقدور شماست وصف کنید. اگر ما قدر الله یعنی به ما عدموه حق تعظیمه، یعنی شما به مقدار مقدورتو تعظیم کنید. و اگر به ما قدر الله حق قدرهی، یعنی به ما عرفو حق معرفته، یعنی شما به مقداری که مقدورتون هست خدا را بشناسید. مطلب بعدی، چند اشکالیست که در این آیه کریمه مطرح است، باید به پاسخ اینا توجه کرد. اولا اشکال این است که این ضمیرها به کی برمیگردد؟ آیا به مشرکین برمیگردد یا به اهل کتاب؟ مخصوصا یهودی ها. اگر به مشرکین برمیگردد، یعنی ما قدر الله حق قدرهی از قالو ما انزل الله و علی بشرین منشی، مشکلی از این جهت نیست که در مکه مشرکینی بودن که اصل وحی و نبوت عامه را منکر بودن، قهرن نبوت خاصه اون حضرت هم نمیپذیرفتن، گفتن ما انزل الله و علی بشرین منشی. این اشکال در جای خود هست، اما جواب با این اشکال هماهنگ نیست، برای اینکه جواب نقضی است و لازمش آن است که مستشکل از اهل کتاب باشد، چون جواب این است که پس تورات موسی را کی نازل کرد؟ خب اونها نبوت عامه را اشکال دارن، نبوت خاصه که مورد اشکال اونها نیست. کسی که نبوت عامه را می نپذیرد، نبوت خاصه را اشکال میکند. هیچ یک از انبیا را به رسمیت نمیشناسد. در پاسخ کسی که نبوت عام را اشکال میکند، اصل وحی و نبوت را اشکال میکند، نمیشود به طرف موجب جزئی نقض کرد که پس تورات موسی را کی داد؟ میگن اونجا موسی پیامبر معاذالله پیغمبر نیست. اگر ضمیرها به اهل کتاب برگردد، ما قدر الله قدرهی از قالو، ضمیر قالو به اهل کتاب برگردد، دو تا اشکال هست. یکی این که ما انزل الله علی بشر من شیطان نخواهد بود، برای اینکه اهل کتاب نبوت عام را میپذیرن و نبوت خاص را میپذیرن. درباره نبوت شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلمش این کار دارد، وگرنه اصل این که پیامبری در عالم هست و این که موسی کریم پیامبر هست، هر دو میپذیرن، هم اصل نبوت را، نبوت عام را، هم به نبوت وجود مبارک کلیم حق را. فقط نبوت بعد از موسی را نمیپذیرند، مثلا نبوت عیسی علیه السلام را نمیپذیرند، نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نمیپذیرند. این اشکال اول. و گذشته از اشکال اول، این که سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد و این آیات هم مجموعا نازل شد، و در مکه احتجاج پیغمبر با مشرکین بود نه با اهل کتاب، احتجاج پیغمبر با اهل کتاب در مدینه بود. خب پس اگر این آیه نازل به مشرکین باشد، اشکال در جواب است که جواب با نقد سازگار نیست. اگر این ضمیرها به اهل کتاب برگردد، یک اشکال در اصل احتجاج و محاوره است، اشکال دوم در نقد اوناست که چنین نقدی از اهل کتاب ساخته نیست. پس گاه اشکال به اصل نقد است، گاه اشکال به پاسخ است، گاه اشکال به این محاوره و محاجه، که در جمع ست اشکال هست. اگر اشکال کننده ها مشرکین باشند، اشکال حق است، محاجه حق است، ولی جواب با اشکال هماهنگ نیست. اگر اشکال کننده ها یهودی باشن، اشکال به جانیست، مهاجم به جانیست، برای اینکه در مکه مهاجه با یهودی ها صورت نمی گرفت، در مدینه بود که یهودی ها و به مسیح ها با پیغمبر مهاجه داشتن. اینها اشکال های اصلی محور آیه است. حالا باید دید که از شواهد داخلی و خارجی چه برمی آید. شأن نزولی که فخر رازی ذکر کرده، دیگران ذکر کردن، گوشی از این شأن نزول هم در مجمع امیرالاسلام رضوان الله علیه آمده است که گروهی از یهودی ها به سرپرستی مالک ابن سیف آمدند و نقدی داشتن، و این مالک یک هبر سمین و فربهی بود، طبق تعبیر فخر رازی در اثر پرخوری های اموال یهود سمین شد. وجود مبارک پیغمبر بود فرمود میدانی که خدا هبر سمین را دوست ندارد یا غضب به خدا بر او رواست و اون شخص مغضوب خداست. این هبر سمین یعنی مالک ابن سیف برآشفت، گفت هم چیزی نیست، گفت در تورات شماست که خداوند یبغض الهبر السمین. این از اون بعد گفت ما انزل الله علی بشر میشه که اصل نبوت را انکار کرد و یهودی ها از او بریدن و کعب ابن اشرف را از اون بعد به جای مالک ابن سیف انتخاب کردم. این جریان اگر درست باشد در مدینه میتواند درست باشد، ولی در مکه یه همچه وفد یهودی باشد، هیئتی باشد، با پیغمبر مهاجه کرده باشند، اثبات میطلبد. خب اینها یه سلسله اشکالاتی است که باید از آیه جواب را گرفت. قبل از اینکه به این سوال و جواب مشرکین یا یهودی ها و همچین جوابی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داده است برسیم، به اصل و ما قدر الله حق قدره از قال و ما انزل الله علی بشر من شیء باید پردازیم. اونای که منکر نبوتن یا اباحیگری را انتخاب کردن، یعنی میخوان رها باشن، به اصل وحی را نپذیرن، اینها در حقیقت خدا را نشناختن. بلکه خدای حکیم هرگز مردم را رها نمی کنن. یا نه، اباحیگری را نپذیرن، مردم را رها نمی دونن. میگن برای مردم یه حساب کتابی هست، لکن عقل را کافی می دانن. نظیر براهمه میگوین نیازی به وحی نیست، برای اینکه پیامبر کی میآید رهاورد او یا موافق عقل است یا مخالف عقل. اگر موافق عقل باشد که خود عقل کافی است و ما را از وحی بی نیاز میکند نعوذ الله، و اگر مخالف عقل هم باشد که مردودند. شبه اینها برطرف شده است در بحث‌های قبل که خیلی از چیزهاست که عقل اصلا نمیفهمد، نظری ندارد. بخشای عظیمی از احکام فقهی است، احکام حقوقی است، احکام اخلاقی است که مربوط به جزئیات است و عقل راه ندارد. اون جایی که عقل راه ندارد وحی ضرورتش مشخص است. اون جایی که عقل راه دارد درک میکند، وحی او را تأیید میکند. اما چیزی که مسلماً پیش عقل بیان باشد و خلاف او را شرع بگوید، این چنین نیست. هرگز شرع بر خلاف عقل نمیگوید. خب پس این دو گروه ما قدر الله حق قدره، اونایی که اباحیگری دارن وحی رو نمیپذیرن، یا اونایی که اهل افراطن و برای عقل حرمتی بیش از اون مقداری که هست قائلا، اینا ما قدر الله حق قدره. گروه دیگر کسانی هستن که اباحیگری رو نمیپذیرن و برای خدا وحی و دین و رسالت قائل هستند که خدا وحی دارد، فرستاده‌هایی دارد، ولی میگن اون فرستاده باید فرشته باشد نه بشر، که در اوائل همین سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. در سوره تغابن هم هست که آیا بشر میشود پیامبر باشد، که در سوره تغابن فرمود اگر در زمین فرشته‌هایی بودن، خدا برای اهل زمین فرشته را رسول انتخاب میکرد، و چون شما بشرید باید بشر از سنخ شما باشد. میگفتن مگر اینکه بشر پیامبر میشود. این گروه در حقیقت و ما قدر الانسان حق قدره، اینا اصلا انسان را نشناختن که انسان میتواند خلیفت الله باشد، رسول الله باشد، نبی الله باشد، ولی الله باشد. اینا انسان را نشناختن و ما قدر الانسان حق قدره. پس اون گروه اباحیگر ما قدر الله قدره، اون گروهی که نظیر براهمه میاندیشد ما قدر الله قدره، اما اون گروهی که اصل وحی و رسالت را میپذیرن ولی میگن انسان شایسته دریافت وحی نیست، تنها فرشته است که باید رسول خدا باشد، اینها ما قدر الانسان حق قدره. لذا ذات اقدس اله برای انسان و معرفی انسان آیات فراوان نازل میکند. همون و علم آدم الاسماء کلها، بعد آدم را یعنی انسان کامل را معلم ملائکه معرفی میکند، برای آن است که کسی انسان را کمتر از ملک نداند و نگوید به این که چطور فرشته ها وحی میگرند و انسان توان دریافت وحی را دارد. این چنین نیست، بلکه حقیقت انسان که همون خلافت الهی صلاحیت دریافت وحی را دارد. اون گروه در اوائل سوره مبارکه انعام بحثشون گذشت که میگفتن یه فرشته باید بیاید، فرشته باید رسالت الهی رو تحمل کند، که در آیه 9 هم سوره مبارکه انعام گذشت و جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً، و اگر رسول رو از جنس فرشته قرار بدیم باز بالاخره باید او رو به صورت انسان در بیاریم تا شما او رو ببینید، حرف او رو بشنوید، او برای شما اسوه و قدوه باشد و مانند آن. فعلا بحث در این است که اینا نبوت عامه را منکرند و ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. ولی ما قبل از اینکه به این شأن نزولها بپردازیم باید به خود قرآن مراجعه کنیم، همونطوری که مرحوم کلین رضوان الله علیه در با کافی در باب اصل روایات دو طایفه روایات نقل کرده است، همون به این که هر خبری که معارض دارد برای تشخیص حجت از لاحجت یکی از اون مراجع رسمی قرآن است،
که شما عرض بر قرآن کنید، مخالف قرآن را طرد کنید، موافق قرآن را بگیرید. طایفه دیگر نصوصی است که درباره اعتبار اصل روایت وارد شده است که خبری حجت است که مخالف قرآن نباشد و رو معارض هم نداشته باشد. اگر خبری به ما رسید و رو معارض هم ندارد، باید عرض بر قرآن بکنیم که اگر مخالف قرآن بود حجت نیست، اگر مخالف قرآن نبود شارح قرآن بود، مقید بود، مخصص بود و مانندون حجت است، اما مباین قرآن بود حجت نیست و رو روایت معارض نداشته باشد. همین کاری را که ما درباره روایات احادیث میکنیم باید درباره شأن نزول هم بکنیم. خود شأن نزول ارزشش به این است که مخالف قرآن نباشد. ما نمیدانیم سوال کننده کی بود، در چه فضایی بود، ولی میدانیم که این سوال کننده حتما باید اهل کتاب باشد، چون این جواب جواب خداست نسبت به اهل کتاب. حالا این آیه در مدینه نازل شد و به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور دادن که در ذیل آیات مکی نازل بشود، یحتمل یا در خود مکه، گرچه قالبشون مشرکی بودن، ولی گاهی اتفاق می افتاد که اهل کتابی در مکه به عنوان مسافر یا مهاجر مانندان پیدا شده باشد، احتیاجی کرده باشد، اینم محتمل. صرف این که برای ما ثابت نشد که در مدینه اهل کتاب بود یا نه، احتجاج هایی در مکه با اهل کتاب صورت گرفت یا نه، نمی شود در آیه تردید راه پیدا کرد. آیه می شود از شأن نزولها را با آیه تطبیق می کنیم. بالاخره آیه می گوید گروهی پیغمبر گفتن به این که ما انزل الله علی بشر من شی، ما نمی دانیم این گروه اهل کتاب بودن یا مشرکین. از جواب برمی آید که اهل کتاب بوده، برای اینکه قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. این نه تنها جزء کسانی بودند که اصل نبوت موسی را میپذیرفتند، بلکه جزء دست اندر کاران تحریف بودند. از اینجا برمی آید کسی که تورات را جا به جا می کند، وقتی منفعتش در خطر باشد اصلش انکار می کند. خب این که خدا فرمود تورات را که کتاب الهی است خدا به موسی داد، شما این کتاب مدون واحد را قرطاس قرطاس کردید. قرطاس نه به معنی کاغذ، کاغذ را هم شامل می شود، پوست را هم شامل می شود، چوب را هم شامل می شود، هر چه که مطلبی روی او نوشته شده باشد میشه قرطاس. حالا مصداق رایجش همون کاغذ است، وگرنه چیزی که مکتوب است قرطاس است. لوح قرطاس است، پوست قرطاس است، کاغذ قرطاس است، چوب قرطاس است. خب فرمود این کتاب مدون را که ذات اقدس اله به موسی کریم داد شما قرطاس قرطاس کردید، یه مقدار تو خونهاتون نگه داشتید، یه مقدار هم در مجامع عمومی برای مردم میخوندید. تبدونها به تخفون کثیرم، خیلی از امور که مربوط به وحی و نبوت بود این کار میکرد. درباره احکام اگر به سود سرمایدارها بود اظهار میکردید، علیه سرمایدارها بود اخفا میکردید، نظیر اون احکام رجم در سوره مبارکه مائده و نساء و ماننده اون گذشت که یک حادثه اتفاق افتاده، به محکمه اهل کتاب مراجعه کردن، اون احبار و رهبانان اهل کتاب دیدن که این طرف جز سرمایدارهای یهود است، اگر حکم الهی را بگویند برای خوشایند نیست، او را ارجاع دادن به محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر از طرف ذات اقدس الله مأمور شد فرمود به این که کیفه یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله، خدا آیه نازل کرد، اینا چرا پیش تو آمدن؟ خب تورات الهی پیشون هست، همین حکمی که در قرآن است در تورات هست. ما خیلی از چیزهایی که در قرآن است از تورات برای تو منتقل کردیم. همین جریان قصاص خدا هم فرمود به این که دقیق کتب نافه تورات که من قتل نفسن به غیر نفس کذا و کذا، حکم قصاص، حکم قتل عمدی قصاص است و ماننده آن. ما در تورات این چنین نوشتیم که من لم یحکم با انزل الله فاولئک الکافرون یا فاسقون یا ظالمون. خب تورات خدا پیش اونهاست، حکم خدا در تورات است، خب عمو هم حکم عمل کنن. بعد فهمود به این که اگر آمدن، اگر اونها را رد کردی اونها قدرت اضرار ندارن، به ما یدرونه که من شی، و اگر خواستی حکم بکنی و این حکمت بین ها فحکم بالعدل، نگو الان یهودی هست بالقسط والعدل حکم بکن، ولی بدان که همین حکم در تورات است، اینا نخواستن حکم بکنن. خب در این گونه از موارد اخفا میکردن. کسی که اکثر یا کثیر در این کریمه فرمود تخفون کثیرن، چون کثیر بیشتر از اکثر است، اکثر در مقابل کثیر است، کثیر در مقابل قلیل، کثیر ارزشش بیش از اکثر است. اگر گفتن اکثر علما این چنین فتوا دادن یعنی کثیر مخالفن، اما اینکه عدول کردن گفتن بلل کثیر یعنی قلیل مخالفن، کثیر موافقن. کثیر بالاتر از اکثر است، لذا تو این کتاب‌های فقهی میگن اکثر بلل کثیر یا اشهر بلل مشهور. خب در این کریمه فرمود تخفون کثیرن، نه تخفون اکثر، یعنی اون چی که شما مخفی کردید خیلی بیش از اون مقداری است که برای مردم گفتی. خب چنین احبار دین فروشی که کثیر را مخفی میکند قلیل را اظهار میکند، اگر منفعت او در خطر بیفتد اون قلیل را هم انکار بکند. لذا میگد ما انزل الله علی بشر میشه، این که کثیر را انکار کرد یه مختصر مونده، اون قلیل هم انکار میکند. پس نباید گفت اگر چنون که این مستشکل اهل کتاب بود و یهودی بود چرا میگد ما انزل الله علی بشر من شی؟ این اهل کتابی که 90% را انکار کرد اون 10% انکار بکنه. هرگز ما شأن نزول را بر قرآن تحمیل نکنیم، اول خود قرآن را بفهمیم بعد شأن نزول بعدش روشن خواهد شد. البته اگر شأن نزول رو در روی قرآن نبود، مشکلی برای ما ایجاد نکرد، کمک فهم بود، بسیار خوب، اما یه شأن نزولی بخواهد اشکالی برای آیه ایجاد کند چنین شأن نزولی ارجی ندارد. آیه ظاهرش این است که مستشکل اصل نبوت را انکار میکند. جواب این است که شما که اصل نبوت را قبول داشتی، خب از جواب معلوم می شود که مستشکل اهل کتاب بود نه مشکک، و ریشه چنین ارتدادی را هم در خود آیه بیان کرد. فرمود شما می دونید چه کار کردید؟ یک کتاب واحد مدون را آمدید قرطاس قرطاس کردید، نفرمود تجعلونه قرطاسا، فرمود تجعلونه قراطیس، جز جز کردی، همین که نؤمن و بعضین و نکرو و بعضین بود. خب شما ای را متجزع کردید، نظیر الذین جعل القرآن عیدین، ازه ازه کردن، تکه تکه کردن، پاره پاره کردن، یعنی بعضی را قبول کردن بعضی را قبول نکردن. این الذین جعل القرآن عیدین همون گروه یعنی که جعل تورات عیدین، جعل الانجیل عیدین، ازه ازه یعنی تکه تکه پاره پاره. خب شما آمدید این تورات را غیر قراطیس قرار دادی، تکه تکه کردید، بعضی را تو خونه نگه داشتید، بعضی را مردم نشون دادید. اونه که تو خونه نگه داشتید کثیر است، اونه که مردم گفتید قلیل است. حالا اگر منفعت شما در خطر بود، اون بعض قلیل را هم اگر اظهار میکردید منفعتون در خطر بود، خب اونم این کار میکردید. کسی که کثیر را منکر است و قلیل را منکار بکردید روزی دیگه. لذا میگد ما انزل الله علی بشر من شی. اگر گفت ما انزل الله علی بشر من شی برای شنیدن اون حرفی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اموالی که از اینها گرفتی و فربه شدی چنین شکم مبغوض حق است و چنین سمین مغضوب حق است، او برای شفته میشود اصل وحی را انکار میکنه. تا حال کثیر را اخفا کرد، حالا اون قلیل هم اصلش هم این کار بکنه. خب میبینید فخر رازی و امثال فخر رازی اشکال را مطرح کردن، به زحمت جواب دادن، اما احساس سنگینی کردن. ولی وقتی مستقیما به خود خدمت قرآن بروید ببینید سنگین نیست. لقد یسرنا القرآن لذکر، برای کسی که بخواهد به نام و یاد او متذکر باشد درک مطلب سخت نیست. هی فخر رازی میگه هازا اشکال سعد، هازا نقد سعد. خب پس با این راه میتوان گفت که سوال کننده اشکال کننده اهل کتاب است، پاسخ مستدل هم پاسخ نقضی است و تحلیلی، که کسی نگوید چطور یه عالم اهل کتاب بگد ما انزل الله و علی بشر من شی اصل وحی را منکر میشود. برای اینکه این عالم تا به حال چندین خطر را پشت سر گذاشتی که پس از دیگری مرتکب شد. اولا تحریف بود، کتمان، بعد کم کم از یک آیه به 10 آیه، 10 آیه به 70 آیه، به 80 آیه، به 90 آیه، کثیر را مخفی کرد قلیل را گفت، الانم از ریشه منکر شد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، خطر معصیت صغیره معصیت کبیره است، خطر امتداد معصیت کبیره اصل کفر است. عاقبت این جور سمین شدن از مال اسرائیلی همین است. خب مگر اون اخفا معصیت کبیره نبود؟ اصلش وقت منکر میشن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا، که معروف آن است، معروف بین مفسرین آیه رو اینچینی معنا میکنن، عاقبت آدمای فاسق کفر است. 10 تا گناه، 100 تا گناه، 1000 تا گناه، کم کم خدا ناکرده سر از تکذیب. اول کذب کذب کذب، بعد تکذیب. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا، عاقبتشون چیست؟ اسم کانه چیست؟ التکذیب، ان کذبوا. سیدنا استاد فرمود که اسمش از سوء است، اون ان کذبوا تعلیل است، ولی هر دو یک پیام دارد. عاقبت سوء است نه عاقبت حسنا. چرا عاقبتشون سوء است؟ برای اینکه ان کذبوا. ایشون ان کذبوا را اسم کانه نمیگیرن، تعلیل حکم میگیرن. اسم کانه همون سوء است. به هر دو تقدیر مطلب تام است. چه تقدیری که معروف بین اصحاب است، چه تقدیری که ایشون میفرمایند. عاقبت گناه‌های کبیره شرک است، عاقبت بازی کردن با آیات الهی ارتداد است. خب این گروه که تخفون کثیرن سر از ما انزل الله علی بشر من شی در میارن، دیگه استبعاد نیست. هی قدم به قدم انسان بگد هذا صعبون صعبون، حالا به تفسیر فخر راجع و راجع فرمایید، این چنین نیست. خب پس بنابراین از آیه برمی آید که مستشکر اهل کتاب، جوابش این است که شما اصل تورات را قبول کردید و چرا به این روز سیاه نشستید؟ برای اینکه تکه تکه کردید، اولا که هرچه به سود شماست علنی کنید، هرچه به زیان شماست مخفی کنید، این را تجعلون هم قراتیست. بعد به این حیله تو هم دست یافتید، تبدونها اون قراتیست را و تخفون کثیره. اول آمدید تک تک یک سر کتاب رو مردم عرضه نکردید، آمدید قرتاس قرتاس کردید، جز جز کردید، تک تک کردید، که هرچه به سود شماست علنی کنید، هرچه به سود شما نیست مخفی کنید. و این کار رو هم کردید، تبدون اون قراتیس را و تخفون کثیرا. حالا هم که از اصل منکر شدید. چند گروه هست که ذات اقدس الله فبود، اینا فقط آتش میخورن. یکی کسی مال یتیم میخوره. در اول سوره بارکه نساء بود، بکر لذین یعکرون اموال یتام الضربن انما یعکرون فی بطونهم نارا. یکم درباره همین احبار روحبان هاست که ملاحظه فرمودی، درباره احبار روحبان دین فروش بود، انما یعکرون فی بطونهم نارا، نه فقط آتش میخوره. حالا فردا روشن میشود که آتش از این زبانه میزنه. خب اینه که با دین فروشی عمر آتش خورده، آمد علی حضرت دارد احتجاج میکند، اما تو که مبغوض خدایی، این از ریشه منکر شد. گفت نه، از خدا چیزی نازل نکرده. که بعد همون یهودی ها بعدشون آمدن این شخص مالک ابن سیف را عدل کردن، کعب ابن اشرف را به جوانشون دن. اون البته نسخه بدل همین است، ولی بالاخره اون روز ترد شد. خب چنین گروهی آمدن علیه پیغمبر، حضرت کمال ادب را رعایت میکند، بعد میبیند یه آدم حرامخواری علیه او قیام کرده. خب نمیتونه تحمل کند که، اونم علیه دین او. یه وقت از به خود او سنگ میزنن تحمل میکند، اما یه وقتی با کتاب او در میفتن، اون نمیتونه تحمل بکند. بعد تبود که ان الله یبغض الحبر از سمین، گفت کجاش این حرف؟ گفت در تورات است. گفت ما انزل الله علی بشر میشه. بعد خدا جواب داد، قل، نه نازل کرد، تورات هست، تو تورات این حرفا هست. اینم یکی از چیزهاست که شما مخفی کردید. اولا تورات رو تک تک کردید برای روز مبادا. تبدو نها دو، تخفون سه. این که تخفونه کثیر است، بهرن اون که تبدونه قلیل است. اگر میفرمود اکثر را مخفی کردید، خب اون مقداری که اظهار کردید کثیره، اما فرمود کثیر را مخفی کردید، خب اون مقداری که نگه داشتید قلیل دیگه. خب این کلمه قول من انزل کتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى، این تعلیق حکم است به واسه که مشعل به علیت است. چون اگر یه چیزی باید هدایت کننده خلق باشد، خود باید منزه از ضلال باشد. مثل نور، چیزی میتواند مظهر باشد که فی نفسه ظاهر باشد. کتاب آسمانی چرا هدایت است؟ چون نور است. اگر خود تیرگی، تاریکی، جهل، سهل، نسیان، اسیان، خب، غلط، اشکال، نقد، هیچی از اینا راه پیدا کند که نور نیست. چون نور است هادی است. اگر یک کتابی اشکال پذیر باشد، بطلان پذیر باشد، نسخ بشود در زمان خودش نه با پیغمبری بعدی، ابطال بشود، تناقض داشته باشد، اختلاف داشته باشد، تخلف داشته باشد، این کتاب تیره است، نور نیست. چیزی صلاحیت هدایت دارد که نور باشد. لذا ذات اقدس الهی فبود این کتاب، این تورات فی نفسه نور است. چون فی نفسه نور است، صلاحیت هدایت دارد. نورن و هدن. در چنین کتاب آمد است ان الله یبغی ذو الحبر السمین. الحمدلله رب العالمین.
می آید از عرش بری آبای روح افزای دی.